162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، خواباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسنی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. درباره تحولات لبنان قرار هست گفتگو بکنیم، به طور ویژه موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان که در خبرها و نشانه هایی که وجود داره گفته شده که این فشار برای خلع سلاح افزایش پیدا کرده، در حالی که حزب الله رسما اعلام کرده که سلاح ناموس ماست و اون رو کنار نخواهیم گذاشت. جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، مهمان ما هستند. آقای صدرالحسینی خوش آمدید. بپرسم جدیدترین تحولی که در لبنان الان درباره موضوع خلع سلاح مطرحه چه هست؟ خب نماینده آمریکا هم به لبنان و بیروت اومد و برگشت. اثرات این حضور چه بود و به نظر شما چه چشم‌اندازی پیش روی این مسئله وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید. من قبل از این که به طور مستقیم پاسخ سرکار عالی رو بدم، باید این نکته رو عرض کنم که شرایطی که امروز در منطقه هست، همه پرونده ها به همدیگه که ارتباط بسیار مستقیمی داره، بنابراین نمیتوانیم موضوع خلع سلاح حزب الله و موضوعی به نام لبنان رو به تنهایی مورد بررسی قرار بدیم. یک شرایطی امروز برای نظام سلطه و رژیم صهیونیستی به وجود آمده است که سعی و تلاش دارد چندین پرونده رو همزمان با هم جلو ببره برای افزایش امنیت رژیم صهیونیستی و همچنین فشار به مجموعه تفکر و تئوری مقاومت در منطقه. بنابراین باید این نکته را توجه کنیم که موضوع خلع سلاح حزب الله یک موضوع انفرادی نیست، بلکه همزمان مشاهده می‌کنیم که مسئله هشت شعبی هم در حوزه رسانه‌ای برجسته میشه، همچنان که در ارتباط با فشار به ارتش ملی یمن و انصار الله هم افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین مجموعه این بازیگرانی که در این منطقه هستند رو باید در حوزه تحولات بین المللی مشاهده کنیم. اما آنچه که سرکار عالی سوال کردید در ارتباط با موضوع لبنان و خلع سلاح، باید توجه به این نکته داشته باشیم که سابقه بحث خلع سلاح حزب الله بیش از 30 سال ادامه داره و این مرحله هم یک مرحله است از مراحلی که یک تفاوت کوچکی با مراحل گذشته داره و اون این مرحله به گونه است که امریکایی‌ها به طور مستقیم به دولت لبنان فشار وارد می‌کنند بدون اینکه بخواهند خودشون مستقیماً وارد موضوع به نام خلع سلاح بشن. اما طرح کاملاً امریکایی اسرائیلی است و برای این موضوع هست که اون چی که نتوانستند از مقاومت لبنان در موضوعی به نام میدان دریافت کنند، به دنبال این هستند که با فشار دولت لبنان حزب الله خلع سلاح بشه. خلع سلاح حزب الله به مفهوم از دست رفتن یک پارچگی سرزمین لبنان است. خلع سلاح حزب الله به مفهوم ورود رژیم صهیونیستی به بخش‌های قابل توجه و حتی کل سرزمین لبنان است. موضوع خلع سلاح حزب الله خطری است که در روزهای گذشته برای کشورهای عربی و اسلامی به وجود آمده و اونها تازه از خواب بیدار شدن. موضوعی به نام اسرائیل بزرگ است، یعنی در حقیقت امروز باید مجموعه مقاومت هزینه نگهداری سرزمین‌های کشورهای دیگر رو هم در حوزه لبنان بپردازه. بنابراین حق این است که در حال حاضر ارتش‌های ملی منطقه همه به کمک حزب الله بیان، اون رو تقویت کنن و شرایطی رو پدید بیارن که اجازه ندن رژیم صهیونیستی موضوعی به نام افزایش و غصب سرزمین‌های دیگر رو هم در برنامه خودش داشته باشه. این صحنه امروز در سوریه ما مقابلمون هست، یعنی این نکته‌ای که میگیم که رژیم صهیونیستی در خط فاصل رودخانه لیتانی و یا مرز رسمی خودش نخواهد ایستاد و حتما تجاوز نظامی و حتما تجاوز ارضی خواهد کرد، یک واقعیتی است که امروز در همسایگی لبنان داریم اون رو مشاهده میکنیم. اما اینکه طرح امریکا و آقای باراک که آمد به لبنان چه اتفاقی افتاد، یک شرایطی پدید آمده که این دارای چند مرحله است. مرحله اول این که آقای نواف سلام به عنوان نخست وزیر لبنان پرچمدار موضوعی شد به نام این که همه سلاح‌ها باید در اختیار دولت قرار بگیره. بسیار سخن صحیح و درست است، اما این دولت کیست و ارتشی که از این دولت می‌خواهد منافع ملی این دولت رو و مردم این دولت رو و مردم این سرزمین رو حفاظت کنه چه نوع ارتشی است؟ همه می‌دانند که امروز ارتش لبنان در قالب حداقل یک پلیس به علاوه است، یک پلیسی که یک سلاح‌های متعارف هم در اختیارشه. بنابراین در مقابل رژیم صهیونیستی که همکنون که صحبت از خلع سلاح حزب الله متاسفانه داره از طرف دولت لبنان صورت میگیره، یک تجاوز هوایی رو انجام داده و در 5 نقطه در حال حاضر به طور رسمی و حتی غیر رسمی در 7 نقطه در لبنان پایگاه زده. بنابراین امروز خلع سلاح حزب الله که توسط دولت و با فشار امریکایی ها انجام می شود، یک طرح کاملا روشن و شفاف امریکایی رژیم صهیونیستی است، برای اینکه دیگر چیزی به نام لبنان وجود نداشته باشد. البته تبلیغاتی که در حوزه رسانه صورت می گیره غیر از این هست، اما واقعیت میدان اینه. خب این مرحله اول. مرحله دوم این بود که باراک رفت و یک سفری هم به رژیم صهیونیستی داشت و برگشت دوباره به بیروت. در این سفر واقعیت‌های باراک روبرو شد. علی‌رغم اینکه ادبیات او خشن‌تر شد، اما این موقعیت و این وضعیت رو متوجه شد که نمی‌تواند به حرف‌هایی که از جانب رژیم صهیونیستی در مرحله گذشته بیان کرده، اونها رو اجرایی کنه. و اون چیزی بود که در تل‌آویو به او گفتند که ما آنچه که در حال حاضر در اختیار داریم رو ترک نخواهیم کرد، یعنی سرزمین لبنان بر اساس طرح اولی باید سلاح حزب الله در صورتی تحویل داده میشد که اونها هم سرزمین لبنان رو ترک کنن. در تل‌آویو این رو شنید و این طرح رو در مقابل او گذاشتند که ما سرزمین لبنان رو ترک نخواهیم کرد و ممکن است اقدامات دیگری رو هم برای افزایش امنیت سرزمین های اشغالی انجام بدیم. بنابراین من واقعیت رو که بخوام خدمتتون عرض کنم این بود که اون فشار اولیه، علی‌رغم که ادبیات تندتر شده بود و به اصطلاح نماینده سابق امریکا در لبنان که یک خانم افسر نیروی دریایی و آدم خانم خشنی هم هست، ایشون هم همراه آمده بود، اما نوع گفتار یه مقدار آرامتر شد و نکته اساسی این که خود نواف سلام هم در این رابطه دیگه اون فشار سابق رو یه مقدار کاهش داده و نکته مهمتر این که ارتش و آقای آون به عنوان رئیس جمهور هم دیگه اون فشار سابق رو وارد نمی کنن. و در واقع میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این مرحله هم علی‌رغم دشواری هایی که وجود داره، علی‌رغم که قارون های منطقه پشت سر این طرح هستند و به آقای نواف سلام فشار وارد میکنن و کمک های خودشون رو و بازسازی لبنان رو که کار بسیار مهمی است رو منوط به خلع سلاح حزب الله کردن، اما باید خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه که این مرحله هم حزب الله پشت سر خواهد گذاشت و این سلاح مقاومت که در حقیقت سلاح تأمین امنیت ملی لبنان هست در اختیار حزب الله قرار خواهد داد. و باید بدانیم امروز مقاومت در لبنان فقط حزب الله نیست، بلکه گروه ها، جریانات و اشخاص و اقوام مختلف هم این همراهی رو با حزب الله دارن. بنابراین به نظرم میاد که این مرحله هم علی‌رغم دشواری‌ها پشت سر خواهد گذاشت و رژیم صهیونیستی نمیتواند آن برنامه‌ای که برای لبنان دارد رو اجرایی کنه.
شما اشاره کردید به اینکه الان فشارها کم شده. من با یک کارشناس رسانه هم در همین برنامه صحبت می‌کردم، به این اشاره داشتن که برای افکار عمومی داخل لبنان هم هدف رژیم صهیونیستی و هدف آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از گذشته مشخص شده و همراهی نمی‌کنن. با این شرایطی که ما داریم در واقع توصیف می‌کنیم و تصویرسازی می‌کنیم، یه تصاویری منتشر شده که دارن به صورت نمادین رفتن ارتش لبنان داخل اردوگاه فلسطینی و دارن سلاح‌ها رو تحویل میگیرن. چقدر میتونیم بگیم این تصویرسازی رسانه‌ای هم با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی داره انجام میشه؟ چه این چه پیامی داره؟ چه با چه هدفی داره صورت میگیره؟
باید خدمتتون عرض کنم که موضوع خلع سلاح اردوگاه‌های فلسطینی با موضوع خلع سلاح حزب الله کاملا متفاوته. این اقدام هم یک اقدام نمادین هست. در طول بیش از 40 سال گذشته از این اقدامات قبلا هم سابقه داره و ممکن هم هست که در بعضی از اردوگاه‌ها سلاح‌ها در حقیقت تحویل داده بشه و ارتش اون سلاح‌ها رو تحویل بگیره، اما این چنین نیست که این موضوع ارتباط مستقیمی با موضوع خلع سلاح داره. به نظر میاد ارتش با توجه به اینکه میداند مهمترین پشتوانه سلاح ارتش سلاح حزب الله هست، این اقدام رو به عنوان یک اقدام نمادین داره انجام میده، چون به او ابلاغ کردن که این کار رو انجام بده. شاید به این دلیل داره این موضوع تصویر سازی میشود که بگوید که من دارم به بخشی از این در حقیقت مصوبه اقدام میکنم. اما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که نگرانی مردم لبنان در حال حاضر سلاح‌های سبکی که امروز در دست ساکنان اردوگاه هست نیست. سلاح‌های در حقیقت رژیم صهیونیستی به دنبالشه که از حزب الله دریافت بکنه که میتواند بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد کنه و در مقابل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی مقاومت داشته باشه و در حقیقت مقابله به مثل بکنه. این سلاح‌هایی که حالا تصویرسازی میشه که در وانت‌ها و کامیون‌ها جابجا میشه، سبک در گونی‌ها اینها رو قرار میدن، این نکته‌ای نیست که در حال حاضر برای مردم لبنان جای نگرانی
باشه. ممکنه در یک نگاه اول برای بعضی از مخاطبان این تصاویر این تصور ایجاد بکنه که خب طرح آمریکایی‌ها داره اجرا میشه، اما این دو تفاوتی که شما قائل شدید کاملا مشخص میکنه که چقدر اینها با هم متفاوت هست.
بله، به نظرم این که مردم لبنان با توجه به تجربیات قابل توجهشون در این رابطه و شناختی که از نوع سلاح حزب الله دارن، این موارد برای بیشتر فضای خارج از لبنان تصویرسازی داره میشه و اونها به خوبی میدانند که مجموعه سلاح امروز حزب الله سلاح‌هایی نیست که ارتش بتواند به اونها نزدیک بشه. اولا خود ارتش اعتقاد داره، همونطور که عرض کردم خدمتون، مهمترین پشتوانه نیروهای نظامی در لبنان سلاح مقاومت هست و قطعا نسبت به این موضوع ملاحظات کاملا قابل توجهی رو رعایت خواهد کرد. سخنرانی آقای شیخ نعیم قاسم دبیر کل محترم حزب الله این بود که 50% مردم با ما هستند و آنچه که ما مشاهده میکنیم در صحنه واقعی لبنان این چنین است که این 50% در شرایط بحرانی شاید بیشتر هم بشن. الان یک حمایت کاملا قابل توجه از اهل تسنن، از مسیحیان، بخشی از مسیحیان و حتی از بعضی از مخالفین حوزه سیاسی حزب الله رو ما الان مشاهده میکنیم که همراهی دارن میکنن برای حفظ سلاح مقاومت که میدانن، باز تأکید میکنم که این سلاح مقاومت به مفهوم مهمترین پشتوانه امنیتی مردم لبنان برای تأمین منافع ملیشون است. پس این یک نکته. نکته سوم در خصوص نوع رابطه حزب الله و دولت هست. باید خدمتتون عرض کنم که تعدادی از دولت مردان به عنوان وزیر عضو حزب الله هستند و این ارتباطات وجود داره و ارتباطات قطع نیست و هنوز هم حزب الله به این نتیجه نرسیده است که شرایطی رو برای دولت آقای نواف سلام ایجاد بکنه که بشود دولت تصریف الاعمال، یعنی قدرت سیاسی حزب الله در دولت لبنان به گونه ای است که این توان رو دارد. با استعفا و خارج شدن این افراد از دولت آقای نواف سلام، آقای نواف سلام قفل میکنه و به بنبست خواهد رسید. اما هنوز به دلیل وجود همین تعاملات و اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم حزب الله علاقمند هست که با یک گفتگو و با یک تعامل چند طرفه موضوعی به نام امنیت داخلی و عدم ورود به جنگ داخلی و عدم جسور شدن رژیم صهیونیستی رو ایجاد بکنه، هنوز شرایطی رو فراهم نکرده که دولت نواف سلام ناقص بشه و توانمندی ادامه کار و فعالیت رو نداشته باشه.
و یک سوال در واقع سناریوی احتمالی رو میخوام بپرسم. اگر فشارها برای حل اصلاح حزب الله لبنان ادامه پیدا بکنه و دولت هم همراهی بکنه با این فشارها، بر اساس موضع‌گیری هایی که حزب الله لبنان داشته، چه اتفاقی ممکنه در داخل لبنان شاهد باشی؟
باید خدمتتون عرض کنم سناریوهای مختلف وجود داره. تمام تلاش حزب الله برای این هست که اختلافات داخلی و جنگ داخلی رخ نده، اما در واقع با آنالیز فرمایشات آقای شیخ نعیم قاسم می توانیم پاسخ شما رو بگیم که آقای شیخ نعیم قاسم در روز اربعین کاملا تکلیف آینده رو روشن کردن. با توجه به حمایت‌های مردمی که وجود داره، ایشون گفتن که ما تمام تلاشمون این هست که اتفاقی برای وحدت در داخل لبنان نیفته، اتفاقی برای دولت نیفته، تزاحم و درگیری در داخل کشور وجود نیاد، اما اگر این اتفاق افتاد ما پای این موضوع هم ایستادیم و بلغ ما بلغ نسبت به این موضوع ما مقاومت خواهیم کرد. حتی ایشون در فرمایشات خودشون به این موضوع تصریح کردند که حتی اگر لازم شد و رژیم صهیونیستی دخالتی در این رابطه کرد، ما جنگ کربلایی و جنگ عاشورایی رو در دستور کار خودمون داریم و تا به شهادت رسیدن تک تک خودمون حاضر نیستیم که سرزمین خودمون رو تقدیم رژیم صهیونیستی کنیم.
و میتونیم بگیم شاید همین موضع‌گیری، همین نگاهی که شما داشتید که قدری فشارها درباره خلع سلاح حزب الله لبنان کم شده، حالا بعد از سفری که باراک به رژیم صهیونیستی داشت و دوباره به بیروت برگشت، اینها هم میتونه تاثیرگذار باشه بر اینکه از مواضع خودشون پایین اومدن؟
میتونم خدمتتون عرض کنم عوامل مختلفی داره. نکته دیگه‌ای که بخوام در این رابطه معادلاتی که فرمودید کمک کنه به این موضوع، درخواست تجمعات و تظاهراتی است که انجام میده. یعنی حزب الله برگ‌های مختلفی در اختیارشه و رژیم هم این رو میداند، آمریکایی‌ها هم این رو میدانند، دولت هم این رو میداند که حزب الله میتواند با یک اشاره کوچک آقای شیخ نعیم قاسم یک تجمعات گسترده ای رو در میادین و در هر کجایی که او اراده بکنه ایجاد بکنه و در حقیقت این وزن کشی اجتماعی رو به رخ دولت مردان و جریانهای همسو با رژیم صهیونیستی بگذارد. بر این اساس میخوام بگم عوامل مختلف داخلی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شد که این کاهش فشار به وجود بیاد. قطعا و یقینا مواضع قاطع جمهوری اسلامی با اعزام دبیرکل محترم شورای عالی امنیت ملی هم در این رابطه تأثیرگذار بوده.
آقای صدرحسینی، شما اشاره کردید که تحلیل اوضاع کشورها رو نمیشه تک به تک انجام داد و اینها همه به هم متصل هست. بریم به سراغ سوریه. چند وقتی هست که خبرها از سوریه کمتر شده، یا حالا این به دلیل عدم دسترسی رسانه‌ها هست یا احساس ناامنی که در سوریه دارن، یا اینکه تعمدن خبرهای سوریه رو در یک سکوت خبری قرار میدن تا اتفاقاتی رو اونجا رقم بزنن. الان وضعیت در سوریه چه هست؟ یک خبر منتشر شده بود که رژیم صهیونیستی نیروهایی رو در دمشق در واقع پیاده کرده و همچنان به دنبال پیشروی و تصرف هست. از اوضاع میدانی سوریه بگید.
اتفاقاتی در زیر پوست سوریه در حال رخنمایی است. از جمله اینها نکته مهم در این رابطه موضوع خودمختاری بخش‌های از سوریه یکپارچه است. سناریوهای مختلف وجود داره و یکی از اون سناریوها این هست که آرام آرام رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها برن به سمت موضوعی به نام تجزیه سوریه. هنوز این اتفاق نیفتاده، اما زمینه‌های او در بعضی از بخش‌ها این اتفاق هست. تقریبا در طول 48 ساعت گذشته آقای الهجری، یکی از رهبران دروزی، این موضوع رو پیگیری کرده و از جوامع بین المللی درخواست این رو کرده که از اونها حمایت کنن برای یک خودمختاری در جنوب و در با مرکزیت سویدا. حالا اینجا کجاست؟ اینجا منطقه است که رژیم صهیونیستی با ارتباطاتی که با دروزی های داخل رژیم صهیونیستی که خیلی هاشون نیروهای نظامی هستن و در داخل ارتش رژیم هستن و مخالفین در حقیقت یک پارچگی سوریه برقرار کردن از ماهای گذشته بعد از نابودی زیرساخت‌ها و همه توان ارتش، تلاششون بر این بود رژیم صهیونیستی که توسط دروزی‌ها بخش جنوبی سرزمین دمشق رو از او جدا کنن و آرام آرام داره این موضوع مطرح میشه. بنابراین میخوام این نکته رو عرض کنم خدمتون، اگر خبرها کم هست اما در زیر پوست اتفاقاتی داره میفته. یکی دیگه از اتفاقات مهم و این که خیلی هم برجسته نشد، مقاومت سوریه بود که در جولان با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی درگیری پیدا کردن. چرا؟ به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که من جولان رو جزو خاک خودم میدانم و در حقیقت داره شرایطی رو پدید میاره که دیگر سوریه نتواند در خصوص تصرف سرزمین خودش توسط رژیم صهیونیستی اقدامی رو انجام بده. بنابراین اخبار و اطلاعات و اتفاقات در مجموعه سوریه در حال رخنمایی هست.
چقدر معتقد هستید شما که جریان حاکم بر سوریه هنوز بعد از مدت‌ها، چه با سابقه که حالا قبل از اینکه بتونن اونجا قدرت رو به دست بگیرن، چه الان که به دست گرفتن، خیلی پدیده ناشناخته‌ایه و هر رفتار اونها یک تصور و یک احتمال رو در ذهن مخاطب و شنونده ایجاد می‌کنه که بالاخره این جریان حاکم بر سوریه به کدوم سمت و سوه؟ اگر بخوام یه مثال بزنم، سفری که وزیر خارجه جریان حاکم بر سوریه به مسکو داشت، به روسیه داشت، اون موقع نگاه‌ها رو به این سمت برد که به دنبال این هستن که بتونن بازی چندگانه رو آرام آرام در عرصه بین المللی انجام بدن و حتی این گمان زنی هم بود که با رژیم صهیونیستی وارد درگیری بشن. شما این جریان حاکم بر سوریه و نسبتش رو با رژیم صهیونیستی چطور میبینید؟ ممکنه اینها در تقابل با هم دیگه قرار بگیرن؟ آیا مثلا درباره تجزیه سویدا اونها کاملا در همراهی و همکاری کامل هستن؟
من این رو از دو بخش صحبت میکنم خدمتتون. پاسخ شما این چنین است که آن کسانی که ذات التحریر و جریان‌های تکفیری رو می‌شناختند، مثل شهید حاج قاسم سلیمانی، کاملاً می‌دانست که مهمترین پشتوانه این جریان تکفیری در منطقه امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی هستند و اون رو ده‌ها بار اعلام می‌کرد و این نکته رو بیان می‌کرد که پشتوانه اصلی جریان تکفیری، حالا با پرچم داعش یا دیگر جریان‌های دیگر، رژیم صهیونیستی است و در این ایام بعد از سقوط نظام سیاسی سوریه کاملا این واضح شد. پس الان ابهامی در این وجود نداره.
تردیدی پس نیست که جریان حاکم بر سوریه مولود رژیم صهیونیستی و ما نباید انتظار هیچ رفتاری که منافع رژیم صهیونیستی رو تهدید بکنه داشته باشه.
کاملا دقیق فرمودید.
جنبندی بفرمایید.
بله، در حد سیستانی. واقعیت امر این هست که علارغم در باغ سبزی که دمشق به رژیم صهیونیستی انجام داده، اطمینان خاطر از جانب رژیم نیست. رژیم صهیونیستی یک دولت، یک حاکمیت سکولار را می‌خواهد که در دمشق باشه. نگران این موضوع هست که با توجه به تطوراتی که ممکنه این جریان تکفیری داشته باشد، روزی موضوع ضد صهیونیستی در دستور کار اونها قرار بگیره. بنابراین نکته دوم که خیلی مهمه اینی که می‌فرمایید که دمشق چه واکنشی داره نشون میده. دمشق هیچ اختیاری از خودش نداره و همونطور که خدمتون گفتم، در حال حاضر دمشق فقط خودش و ریف دمشق و اطراف او رو میتواند حاکمیت کنه. بخش‌های قابل توجهی از سرزمین یک پارچه دمشق امروز در اختیار دولت مرکزی، نگیم دولت مرکزی، بگیم حاکمان دمشق، وجود نداره.
خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. گفتگوی من بود با جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای،
روبه مرد خاره ای. شور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
نمیتونیم ما در مسائل گوناگون سیاسیمون، اقتصادیمون و دیگر چیزها پیرو به مبانی تمدن مادی غرب باشیم. تمدن غربی البته مزایایی داره، در این شکی نیست. از هر مزیتی در هر جای دنیا، در غرب و شرق و دور و نزدیک، هر جا مزیتی هست که ما میتوانیم یاد بگیریم، استفاده کنیم، باید بکنیم. در این تردیدی نیست. اما بر مبانی اون تمدن نمیتونیم تکیه کنیم. مبانی اون تمدن مبانی غلطی است، مخالف با مبانی اسلامی است. ارزش‌های اون تمدن ارزش‌های دیگری است. لذا شما می‌بینید خیلی راحت میرسن از لحاظ قانونی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ رسانه‌ای به چیزهایی که شما از فکر کردنش خجالت می‌کشید، شمای مسلمان و آشنای با قرآن. بنابراین نباید دچار فانساهم انفسهم بشویم در این مقوله تبعیت از تمدن غربی. تمدن غربی البته باطن خودش رو خوشبختانه آشکار کرده در طول زمان. اون جلوه‌ای که در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 میلادی تمدن غربی داشت و تلالوی که در چشم بینندگان از دور می‌گرد، امروز دیگه وجود نداره. تمدن غربی با استعمار، با تحمیل خواسته‌های خود بر کشورهای دیگر، با تصرف منابع ثروت کشورها و ملت‌های دیگر، با کشتارهای وسیع، با معیارهای دوگانه، با ادعای دروغین حقوق بشر، با ادعای دروغین حقوق زن، اینا رسوا کرد غرب رو، تمدن غربی رو. باطن غرب آشکار شد. مرز اخلاقی بین زن و مرد رو برداشتن. ادعا میکنن که نسبت به ارزش ها بی تفاوتن و این اختیار رو به هر کسی میدن. سکولاریسم یعنی این دیگه. سکولاریسم یعنی این دولت، این حکومت نسبت به هیچ ارزشی جانبداری نداره. این اختیار رو به همه میده که طبق نظر خودشون، ارزش‌های خودشون زندگی کنن. دروغ میگن. زن با چادر در یک کشور اروپایی مورد حمله قرار میگیره و مجروح میشه، به دادگاه مراجعه میکنه، دادگاه مشغول محاکمش میشه. تو همون جلسه دادگاه اون کسی که قبلا به او ضربه زده مجددا ضربه میزنه و اون زن رو میکشه. آب از آب تکان نمیخوره. یعنی معیارهای دوگانه در غرب حقیقتاً مفتضح کننده تمدن غربی است، رسوا کننده ادعاهای ایناست. ادعا میکنن گردش آزاد اطلاعات رو، واقعا همینجوره؟ الان در غرب گردش آزاد اطلاعات هست. شما تو فضای مجازی متعلق به غرب میتونید اسم حاج قاسم رو، اسم سید حسن نصرالله رو، اسم شهید هنیه رو بیارید. میتونید اعتراض کنید به جنایاتی که در فلسطین و در لبنان اینها به دست صهیونیست‌ها انجام میگیره. میتونید حوادث ادعایی آلمان هیتلری رو نسبت به یهودی ها انکار کنید. اینه گردش آزاد اطلاعات. یعنی این تمدن امروز خودش رو در واقع باطن خودش رو آشکار کرده. میبینید دیگه این حرفایی که میزنن رؤسای غربی و مشخصا این حرف من نیست، حرف افراد غربی.